قاتل اومیه، اول شعبان 645، پنج شنبه.
گفتم با من نیایید، گفتم اگر مشتری ها توی کارم دخالت بکنن اعصابم به هم می‌ریزد. از من انکار و از آنها اصرار. گفتند تو این درویش را نمی‌شناسی، کارهای عجوب و غریبی می‌کند، جادو و جنبل می‌کند، باید خودمان به چشم خودمان ببینیم که مرده وگر معامله فسخ می‌شود. آخر سر رضایت دادم، گفتم خیلی خوب، اما مبادا قبل از تمام شدن کارم آن طرف آفتابی بشوید. سرشان را تکان دادند. سه نفر بودند، دو نفرشان دفعه قبل هم آمده بودند، اما سومی هم تا آنجا که از صدایش معلوم بود به اندازه آن دو نفر دیگر جوان و مضطرب بود. همگی صورتشان را با پارچه سیاه پوشانده بودند، انگار برایم مهم بود که بدانم کی هستند. نیمه شب راه خانه مولوی را در پیش گرفتم. به آنجا که رسیدم از بالای دیوار آجری پریدم توی حیاط و پشت بوته‌ها قایم شدم. مشتری ها به هم گفته بودند شمس عادت دارد هر شب پیش از وضو گرفتن بیاید به حیاط و گوشه بنشیند و برود توی فکر. تنها کاری که باید می کردم انتظار کشیدن بود. یک دفعه بادی وزید که نگو و نپرس، کم مانده بود شاخ در بیاورم. هیچ وقت این موقع سال همچو سوزی نمی آمد. شمشیری که توی دستم بود یواش یواش سنگین تر می شد. مرجان های روی قبضش عین یخ سرد شد. یک خنجر هم محض احتیاط پر شالم گذاشته بودم. حالا یکم رنگی دور ماه را گرفته بود. از دور صدای زوزه حیوان های شب رو می آمد. چه صدای شوم و اسرار آمیزی بود. آرامشم را به هم زد. در یک آن دچار حسی عجیب شدم. شاید هم بهتر بود همان لحظه همه چیز را رها می کردم، از آن جای بدشگون دور می شدم. اما این کار را نکردم. زمان زیادی گذشت. پلک هایم سنگین شد. همینجور ناخواسته خمیازه می کشیدم. شدت باد که بیشتر شد فکرهای یکی از یکی بدتر هجوم آورد به ذهنم. صورت آدم هایی که کشته بودم دایره وار بالای سرم می چرخیدند، مثل کرکس هایی که بالای لاشه می چرخند. نفهمیدم چه می شده. مردی بودم که به خون سردی معروف بود. زود دست پاچه نمی شدم. به علاوه از آنهایی نبودم که دوست دارند به گذشته فکر بکنند. برای اینکه حالم سر جایش بیاید کمی سود زدم. وقتی دیدم این هم فایده ندارد، چشمهایم را به در پشتی خانه دوختم و زیر لب گفتم زود باش شمس، خیلی معطلم کرده، بیا بیرون دیگر. همان موقع یک دفعه باران شروع کرد به باریدن. انگار باران خواسته بودم. آن هم چه بارانی، از آسمان سیل می آود. چنان بارانی بارید که در یک چشم هم زدن تا زانو توی گل ماندم. از سر تا پا خیس شده بودم. گفتم لعنت، صد بار لعنت. زمان نمی گذشت، رگبار قطع نمی شد. دیگر کم مانده بود بگذارم و بروم که یک دفعه صدای ترق و تلوخ شنیدم. یکی توی حیاط بود. پای دیوار قایم شدم و نگاه کردم. خودش بود. توی دستش یک شمع گرفته بود. مستقیم به طرفم آمد. چند قدم مانده به من ایستاد. شمس پرسید شب قشنگی است مگر نه؟ این مرد با خودش حرف می زد یا کسی پیشش بود؟ قاطی کرده بودم، نکند با من حرف می زد؟ یعنی می دانست من آنجا هستم؟ یک دفعه متوجه چیزی شدم که خیلی حیرت زدم کرد. توی آن باد شدید، زیر آن رگبار باران، چطور می شد شم توی دستش روشن بماند؟ تیره ی پشتم لرزید. روایت هایی که در مورد شمس می گفتند یادم آمد. می گفتند توی سحر و جادو ماهر است. راستش این مزخرفات را باور نمی کردم، اما وقتی دیدم شمس زیر باد و باران با شمعی روشن در دست ایستاده، زالوهایم سست شد. شمس گفت: سالها قبل در تبریز استادی داشتم به اسم ابوبکر. انسان ارجمندی بود. یادم داد که هر چیزی زمانی دارد. این هم یکی از آخرین قواعد است. درباره کدام قاعده حرف می زد؟ نکند فکر می کرد می تواند با حرفهای بی‌معنی و نامفهوم بترساندم. باید تصمیم می گرفتم. یا باید فوری از پای دیوار می پریدم جلو و حمله می کردم، یا اینکه همانجا مخفی می شدم و منتظر لحظه مناسب می ماندم. اما شمس انگار قصد نداشت پشتش را به من بکند. از طرف دیگر اگر می دانست که من آنجایم، دیگر برای چه باید قایم می شدم؟ هر روز تصمیم خودم را نگرفته بودم که یک دفعه چند سیاهی پای دیوار باغ پیدایشان شد. شمردم، 6 نفر بودند. لابد جوانها که دیده بودند تا آن موقع درویش را نکشتم، رفته بودند نیروی کمکی آورده بودند. شمس هم طوری که انگار متوجه چیزی نشده باشد به حرف زدن ادامه داد. قاعده 37. ساعتی دقیق تر از ساعت خدا نیست. آنقدر دقیق است که در سایه‌اش همه چیز سر موقعش اتفاق می افتد. نه یک ثانیه زودتر، نه یک ثانیه دیرتر. برای هر انسانی یک زمان عاشق شدن هست، یک زمان مردن. آن لحظه بود که فهمیدم درویش از اول با من صحبت می کرده. می دانست آنجایم. فکر کنم پیش از آمدن به حیاتم می دانسته. دلم شروع کرد به تاب تاب زدن. بیشتر از این مخفی شدنم بیمانی بود. پاشدم، آمدم وسط، رو در روی هم ایستادیم، قاتل و مقتول. با وجود ترسناک بودن وضعیت، انگار نوعی آرامش در هوا موج می زد. باران همان طور که یک دفعه شروع شده بود، یک دفعه هم قطع شد. همه جا و همه چیز در سکوت فرو رفت. شمشیرم را کشیدم و با تمام قوت حمله کردم. درویش ضربه‌ام را چنان سریع و مطمئن رد کرد که از تعجب خشکم زد. بار دیگر حمله کردم، اما همان صحنه تکرار شد. یک دفعه از توی تاریکی سر و صدایی بلند شد. پیش از آن که بفهمم چه خبر شده، 6 مردی که پای دیوار قایم شده بودند چماق به دست حمله کردند. معلوم نبود کی به کیست. همه توی سر و کله هم می‌زدند. همین جور چماق بود که بالا می‌رفت و پایین می‌آمد و توی سر و این و آن می‌خورد. نفهمیدم کی دارد کی را می‌زند. کنار ایستادم. هیچ وقت در جنایتی که قرار بود مرتکب بشوم حالت تماشاچی پیدا نکرده بودم. از دست جوانها آنقدر عصبانی بودم که کم مانده بود شمس را ول کنم و با آنها حمله کنم. اما کمی بعد یکی از جوانها شروع کرد به داد زدن.
کمک! کل شغال به داد من برس! همه من را می کشد!
همان موقع تصمیم می گرفتم. با خودم گفتم اول درویش را می کشم، بعد به حساب جوانها می رسم. پریدم جلو. جوانها با دیدن من دل و جرأت پیدا کردند و دوباره حمله را شروع کردند. 6 نفری با هم شمس را گرفتیم و زمینش زدیم. خنجر را در آوردم و یک ضرب توی قلبش فرو کردم. از دهانش تنها یک فریاد در آمد، تیز و وحشی. شاید هم همه جای شهر شنیده شد فریادش. لبهایش آخرین دم را فرو داد و دیگر تکان نخورد. همگی با هم جسدش را بلند کردیم. از تعجب دهانمان باز ماند. خیلی سبک بود. سبک مثل شاخه‌ای خشکیده، مثل میوهی که آبش گرفته شده. بعد توی چاه انداختیمش. یک قدم عقب رفتیم و منتظر ماندیم صدای در آب افتادنش را بشنویم، اما صدایی نیامد. یکی از جوانها گفت: چی شد؟ نکند این یارو توی آب نیفتاد؟ یکی دیگر گفت: مگر همچون چیزی میشه؟ و چطور ممکن است توی آب نیفتاده باشد؟ نگاه‌های من را از هم دیگر دزدیدیم. همه اعصابشان به هم ریخته بود. یکی حدسی زد و گفت:
شاید روی دیواره چا گیره چیزی بود و جسد به آن گیر کرده.
عاقلانه‌ترین توضیح همین بود. وانمود کردیم که قبول کردیم. اما همگی خوب می دانستیم این سکوت را با گیره و چنگک و اینجور چیزها نمی توان توجیه کرد. آنجا در سکوت چقدر منتظر ماندیم نمی دانم. یواش یواش آسمان از سمت مشرق به سرخی می زد و سحر نزدیک می شد. کمی بعد در پشتی خانه باز شد و مردی بیرون آمد. فوری شناختمش. مولانا بود. با نگرانی صدا زد. کجای جان من؟ شمس؟ عزیزتر از جانم؟ نکند آنجایی؟ جوانها دست و پایشان را گم کردند. بعد یکی یکی از دیوار باغ بالا رفتند و به آن طرف دیوار پریدند. می دانستم یک ثانیه دیگر نباید آنجا معطل بشوم، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. برگشتم و نگاه کردم و آن موقع دیدم مولانا مستقیم به طرف چاه به راه افتاد. سر چاه که رسید خم شد و مدتی همانطور ماند. لابد چشمهایش داشت به تاریکی عادت می کرد. بعد یک دفعه انگار چیزی دید، به عقب برگشت، زانو زد و فریاد کشید. کشتندش، شمس را کشتند. از دیوار پریدم بیان که بتوانم خنجری را بردارم که خون درویش رویش بود. به سرعت شروع کردم به دویدن. از کجا می دانستم؟ حتی با گذشت سالها باز هم نمی توانم بایستم و مجبور می شوم مدام از خاطره آن شب فرار کنم.